ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
در این بخش خبری با شما شنوندگان گرامی هستیم.
متقاضیان وام اجاره از پس فردا به بانک‌ها معرفی میشن. این خبر رو معاون وزیر راه و شهرسازی داده و گفته بانک مرکزی 17 بانک و دو مؤسسه اعتباری رو برای پرداخت وام اجاره معرفی کرده و قرار وام‌ها در کوتاه‌ترین زمان پرداخت بشه. آقای محمودزاده اضافه کرده که کار پالایش بخش زیادی از اطلاعات متقاضیان تسهیلات ودیعه اجاره انجام شده و متقاضیان بر اساس رقم سمت راست کد ملیشون تا فردا مهلت دارن اطلاعاتشون رو تکمیل کنن.
از حل مشکلات کارگران هفت تپه چه خبر؟
آقای عمر نماینده مردم شوش در مجلس میگه 200 میلیارد تومان اعتبار از ردیف بیمه بیکاری مشاغل آسیب دیده از کرونا برای کشت جدید نیشکر و پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اختصاص داده شده. به گفته او زمان کشت نیشکر در خوزستان داره سپری میشه و اگه کشت نیشکر به تعویق بیفته اوضاع هفت تپه بدتر میشه. نماینده ولی فقیه در استان خوزستان هم به شهرستان شوش رفت و در مقابل فرمانداری این شهر پای درد دل کارگران معترض اما صبور شرکت هفت تپه نشست. حجت الاسلام و المسلمین موسوی فر پس از شنیدن مطالبات کارگران بر پیگیری حل مشکلات اونها تا رسیدن به نتیجه تاکید کرد. هفت تپه‌ها خواهان این هستند که مدیریت شرکت به دولت برگردونده و حقوق و مطالبات معوقه کارگران پرداخت بشه. هفته گذشته هم چند روز بعد از سفر 3 تن از نمایندگان مجلس به شهرستان شوش، نمایندگان 5500 کارگر هفت تپه روز چهارشنبه به تهران اومدن و در جلسه مشترک دولت و مجلس به ریاست آقای نیکزاد نائب رئیس اول مجلس برای حل مشکلات هفت تپه شرکت کردند. پس از پایان این جلسه مقرر شد ضمن تمدید بیمه تامین اجتماعی کارگران تا پایان سال، جلسه هم فردا با حضور آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل بشه و درباره مسئله هفت تپه با قید فوریت تصمیم گیری کنه. سازمان خصوصی سازی هم تا اون موقع باید اهلیت داشتن یا نداشتن خریدار هفت تپه رو به مجلس اعلام کنه. کیمیا منفرد، خبر رادیو ایران.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ابر وارد کننده خودروی خارجی در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی آغاز شد. این پرونده 13 متهم داره که متهمان ردیف اول و دوم اون پدر و پسرن. اتهام این افراد مشارکت در قاچاق سازمان یافته تعداد 54323 دستگاه خودروی خارجیه که بدون رعایت تشریفات قانونی وارد شدن. ناصر حدادزاده متهم ردیف اول این پرونده بیش از 50 ساله که وارد کننده خودروی خارجیه و در پرونده وی در کنار اخلال عمده ارزی، گراننمایی و فرار مالیاتی هم ثبت شده.
خوراک دام و طیور رایانه‌ای سر از یارانه‌ای، نوشته رایانه‌ای ولی یارانه‌ایه، یارانه‌ای سر از بازار آزاد در آورد. آقای زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس میگه دولت با وجود فساد ارز یارانه‌ای همچنان به اختصاص دلار 4200 تومانی برای واردات خوراک دام و طیور با وجود رانت‌های زیاد اصرار داره. به گفته نماینده مردم تربت ایدرگ در مجلس، سالانه حدود 4.5 میلیارد دلار برای واردات خوراک دام و طیور به کشور اختصاص پیدا میکنه و امسال پیش بینی شده میزان تولید مرغ به 2.7 میلیون تن برسه و بر این اساس دولت با اصرار بر اختصاص ارز یارانه‌ای داره برای هر کیلوگرم مرغ تولیدی بین 16 تا 20 هزار تومان یارانه به وارد کننده میپردازه. به گفته آقای زنگنه نمایندگان پیشنهاد دادن خوراک دام و طیور با ارز آزاد وارد بشه و 16 تا 20 هزار تومان یارانه به به جای وارد کننده به مرغدار داده بشه تا تولید مرغ رونق بگیره و فساد در واردات خوراک از بین بره. به گفته این عضو کمیسیون برنامه مجلس، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کردند.
معاون گمرک ایران ترخیص گوش با تاریخ مصرف محدود را از گمرک تکذیب کرد. آقای جمال ارونقی در واکنش به ادعای واردات گوشت تاریخ مصرف گذشته به کشور تاکید کرده که هر نوع فرآورده‌های خام دامی باید با موافقت وزارت جهاد کشاورزی وارد بشه. به گفته او ترخیص بعضی اقلام وارداتی از گمرک به مواردی مثل گواهی بهداشت وزارت بهداشت یا سازمان‌های دامپزشکی، حفظ نباتات و سازمان استاندارد نیاز داره و وارد کنندگان اول باید این مجوزها رو بگیرن و به گمرک بدن تا کالاشون ترخیص بشه. هفته گذشته شماری از نمایندگان مجلس به وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات گوشت تاریخ مصرف گذشته تذکر دادن و گفتن که یه شرکت دولتی اواخر سال گذشته 20 هزار تن گوشت منجمد وارد کرده که تاریخ مصرفش تا فروردین بوده.
عجب. رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص بازپسگیری و مستقلات تحت تملک افراد خاص گفت مسئولان ارشد کشور نباید از کاخها استفاده می کردن چون به میراث فرهنگی کشور آسیب جبران ناپذیری وارد کردند. به گفته آقای فتاح، یکی از ملکای خوب و ارزشمند که در ضلع جنوبی کاخ نیاورانه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و در اون 12 تا طبقه هم ساختن و پس از اینکه مجمع این واحد رو تخلیه کرد، این مکان همکنون در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلسه و با توجه به شناختی که از آقای زاکانی دارم امیدوارم اونجا رو زودتر به بنیاد تحویل بده. آقای فتاح اضافه کرده که آقای احمدی نژاد در ملکی 1800 متری در ولنجک مستقره که البته گفته آماده است ملک رو تخلیه کنه و به جنوب شهر بره. اونطوری که آقای فتاح گفته، آقای حداد عادلم ملکی رو در منطقه فرشته برای ساخت مدرسه فرهنگ اجاره کرده که مبلغ اجارش بسیار کمتر از قیمت واقعیه که یا باید تخلیه بشه و یا اجاره بها به نرخ روز تنظیم بشه. رئیس بنیاد مستضعفان این رو هم گفت که ملک مؤسسه باران که در اختیار رئیس جمهور دولت اصلاحات بود پیش از مسئولیت من تخلیه شده و به زودی فروخته میشه. او در ادامه از بازپسگیری کاخ مرمر از مجمع تشخیص ساعت نظام و تبدیل اون به موزه هنر ایران خبر داد و گفت درهای این موزه در آینده نزدیک به روی مردم باز خواهد شد.
یکی از املاکی که صدام کرد در کشور بحث کاخ مرمر بود. یه زمان دست سالها مجمع تشخیص مصلحت بود. ما رفتیم اونجا رو با همکاری خبرگان میراث فرهنگی بازسازی کردیم، به حالت اول برگشته ولی کامل بر نمیگرده. این کاخ آسیب دیده. توی این کاخ که واقعا هنر کشور به نمایش گذاشتی، هنرمندان کشور آسانسور گذاشتن، کندن، پچ زدن، رفتن در طبقه دوم این کاخ نمیدونم حمام و جکوزی و سونا درست کردن. واقعا این درد رو به کجا ببریم؟ مشکل اینه. این میراث که میره به همه جا ایراد میگیره کجا بوده؟ چرا نگفتن؟
قروق جای پارک با کله قندی ممنوع. به گفته رئیس پلیس راهور ناجا استفاده از کله قندی ها یا سایر علائم راهنمایی و رانندگی برای ایجاد پارکینگ های اختصاصی مسئله ای که اخیراً حتی در جلوی سوپرمارکت هام دیده میشه. سردار هادیان فر تاکید کرده که این مسئله تخلفه و پلیس در صورتی که مردم این مسئله رو به 110 گزارش بدن باهاش برخورد میکنه. وی تاکید کرده که فضای عمومی شهر فضای شخصی کسی نیست و هیچ کس نمیتونه از فضای عمومی برای خودش فضای اختصاصی ایجاد کنه. رئیس پلیس راهور میگه این مسئله سابقه داره و در سالهای گذشته هم بعضی نمایشگاهداران خودرو با استفاده از کله قندیا برای پارک خودروهاشون پارکینگ اختصاصی مقابل نمایشگاهاشون ایجاد میکردن که پلیس با اونها برخورد کرد. همین طوریش جا پارک کم داریم. آره. دیگه الان تازگی جلوی هر مغازه
هم 50-60% مغازه هم قروق میکنن جلوشون دیگه هیچی.
ما همینطور باید سرگردون خیابونا باشیم.
خدمت شما عرض شود که آقای رئیس جمهور گفت واقعیت اینه که ما حداقل 6 ماه دیگه و یا ممکنه 1 سال دیگه با کرونا مواجه باشیم، بنابراین باید آمادگی خودمون رو همچنان حفظ کنیم. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افسود:
ما ما حداقل باید در نظر بگیریم 6 ماه دیگر هم این اوضاع رو داریم. حالا اینکه من میگم 6 ماه ممکنه بیشتر بشه، ممکنه 1 سال دیگه بشه، ولی در نظر بگیریم که ما 6 ماه دیگر با همین اوضاع مواجه هستیم و باید خودمون رو آماده بکنیم تا روزی که یک واکسنی برسه دست ما، اون واکسن مؤثر باشه، به اندازه کافی در اختیار ما قرار بگیره، ما بتونیم توزیع کنیم، مردم بتونن استفاده کنن. حالا اون واکسن اگه یه نوبته باشه، واکسن اگه دو نوبته باشه، نمیدونیم ما حالا ویژگی هاش اون زمان کی هست، حالا اون زمان یه شرایطی جدیدی حاکم میشه، یه نفس راحتی، ولی تا اون زمان که خیلی برای ما به دقت روشن نیست، باید همه ما مراعات بکنیم.
اما رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو در آزمون کارشناسی ارشد بهتر از آزمون دکترا توصیف کرد، اما گفتش که هنوز اشکال‌های اساسی در این باره وجود داشته. به صحنه علنی مجلس میریم. ارتباط تلفنیمون با خبرنگار خبر رادیو برقرار شده. آقای علیزاده سلام، ما منتظریم تا گزارش شما رو از مجلس بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما خانم مجدل حسینی و آقای رئیسیان و همه هموطنان عزیزم عرض سلام و روز بخیر دارم.
من هم سلام.
همونطوری که فرمودید، نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز به ریاست آقای قالیباف ساعت 8:20 دقیقه صبح و با حضور 241 نفر از نمایندگان خانه ملت آغاز شده و مهمترین دستور کار امروز بهارستانی ها هم رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در خصوص موضوع غیر رایگان و گزارش کمیسیون فرهنگی درباره اختیارات وزارت ورزش بوده. و تا این لحظه هم که دارم با شما صحبت میکنم، نمایندگان خانه ملت با درخواست سلب فوریت بررسی طرح تخصیص غیر رایگان هم مخالفت کردن. آقای قالیباف هم در نطق آغازین در جلسه علنی امروز درباره موضوع گشایش اقتصادی هم این گونه گفته که این روزها در این خصوص سوالاتی مطرح است و مجلس تحقق آینده خوب رو از مسیر سخت ممکن میدونه و همونطوری که قبلا هم گفته شده، نباید توقع حل مشکلات رو در هفته و ماه داشت، بلکه اثرات اقدامات در فصل‌های پیش رو دیده میشه. رئیس مجلس شورای اسلامی بر این نکته هم تاکید کرده که طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسیه که میتونه بر اقتصاد تأثیر ملموسی بگذاره، اما باید گفت که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات اون نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مد نظر قرار بگیره میتونه به اهدافش برسه. اما همونطوری که شما هم در خبر اشاره کردید، رئیس قبه مقننه در بخش دیگری از سخنان خودش بار دیگه ضمن گلایه از رعایت نشدن صحیح دستورالعمل‌های بهداشتی بر این نکته تاکید کرده که گزارش‌ها حاکی از اینه که نحوه برگزاری آزمون نسبت به آزمون دکترا بهتر شده، اما همچنان اشکالات اساسی وجود داره. و آقای قالیباف گفته که تهیه تجهیزات لازم برای ضد عفونی و گندزدایی، افزایش عوامل اجرایی، تهیه لوازم محافظتی لازم و به کارگیری افراد کارآزموده برای اخذ امتحان از داوطلبان مشکوک یا مبتلان به کرونا نیاز به بودجه لازم از سوی دولت داره و لازم این مسئله از سوی دولت به جد پیگیری بشه و بر این اساس ضروریه که رؤسای کمیسیون‌های بهداشت، آموزش و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ظرف 48 ساعت در جلسه‌ای با حضور وزرای بهداشت و علوم مشکلات موجود رو بررسی و برای رفع هر چه سریع‌تر این مشکلات برنامه ریزی کنن. این نکته هم در پایان بگم که آقای قالیباف اینو هم گفته، اون چه که مهمه اینه که برگزاری کنکور سراسری امری ضروریه، اما این کنکور باید زمانی برگزار بشه که از رفع مشکلات موجود اطمینان کامل حاصل بشه. در خدمت شما هست.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از شما علیزاده، مثل همیشه توضیحاتتون کامل بود. باز هم خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما تشکر میکنم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خداحافظ. شما یه خبر کوتاه بخونیم. دادگاهی در ونزوئلا دو سرباز سابق آمریکایی رو به اتهام تلاش برای سرنگون کردن دولت مادورو به 20 سال زندان محکوم کرد. لوکدن من 43 ساله و ایران بری 41 ساله در توطئه علیه دولت کاراکاس انتقال غیرقانونی سلاح و تلاش برای ارتکاب اعمال تروریستی مجرم شناخته شدند. این دو نفر در زمره 91 نفری هستند که دولت ونزوئلا در ماجرای کودتای نافرجام سال گذشته علیه مادورو اونها رو بازداشت کرد. این افراد قصد داشتن رئیس جمهور ونزوئلا رو ترور کنن و مخالفان رو به قدرت برسونن.
بله، شاخص بازار بورس هم الان 2,080,338 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 46,145 واحد بالا رفته. هنگام شام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:10 است. خیلی ممنون که مثل همیشه همراهمون بودید. خداحافظ.
خداحافظ.
خانم اجازه، مامانمون گفته آبسه الفبای پاکیزگیه.
پودر ماشین لباسشویی آبسه.
آبسه الفبای پاکیزگی.
صابون تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوین گرجی، کره و اصل و خامه و پنیر رو بزن روش، بخور شه جونه تا دیگه گرچی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا بابا.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
بانو جان، بانوی عزیزم، با انتخاب تو من سفید بخش شدم. خواستم بگم که با اومدنت تو زندگی همه چیز رنگ طراوت و تازگی گرفته. تو بانوی منی.
پودر بانو بریزیا.
چشم بانو.
پودر ماشین لباسشویی بانو.
بانو، انتخاب کد بانو.
سهم باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شدید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده. دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب. قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه IR مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
رهاوت و
به نام آفریننده مهربان، سلام. به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 مرداد ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 9 اوت 2020 میلادی و مطابق است با 19 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو در دومین ماه تابستانی تقدیم شما می کنیم با عنوان آب آشامیدنی سالم و نقش نان و جاذب ها در فرایند بالا بردن کیفیت آب آشامیدنی. در گذشته اهداف تصفیه خانه های آب آشامیدنی کاهش مواد معلق و زدودن عوامل زنده بیماریزا در آب بود که با روش های متداول در آن زمان مانند فیلتراسیون و گندزدایی قابل حصول بودند. اما با افزایش غلظت مواد ریزدانه، ترکیبات ازوته، مواد آلی و معدنی و فلزات سنگین به منابع آب، روش های متعارف جوابگوی نیاز تصفیه خانه ها نبود و لازم بود که از فرایندهای نسبتاً جدیدتری در تصفیه خانه ها استفاده بشه. از آنجایی که نانو فناوری این توانایی رو به بشر میده تا بتونه دخالت خود رو در ساختار مواد گسترش بده و در ابعاد بسیار ریز دست به ساخت و طراحی بزنه، بشر میتونه با استفاده از فناوری نانو در حذف فلزات سنگین و دیگر آلاینده های پساب های صنعتی در این امر موفق باشه. در سالهای اخیر نیز با ورود فناوری‌های نوین از قبیل زیست فناوری و نانو فناوری، مواد و راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و نیز آب و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا میشن. نانو جاذب‌ها ذراتی در مقیاس نانومتری از مواد عالی یا غیر عالی هستند که تمایل زیادی به جذب مواد دارند. نانو جاذب‌ها کاربردهایی در پاکسازی آب یا هوا دارند و می توانند در خالص‌سازی آب‌های زیرزمینی و یا فرایندهای تصفیه فاضلاب استفاده بشوند. کربن فعال نمونه‌ای از بهترین جاذب‌های معمول در کاربردهای زیست محیطی است. استفاده از این ماده قدیمی در چنین کاربردهایی از نظر هزینه به صرفه است و به همین دلیل برای تصفیه آب در صنعت آب آشامیدنی اروپا استفاده گسترده‌ای از اون میشه. با این حال جاذب‌هایی که به نانوساخت‌ها تبدیل شدند فرصتی رو در اختیار قرار دادند که بتوان حتی به سطح بالاتری از میزان جذب مواد معمول رسید. این نانو جاذب‌ها ممکنه بتونن برای هدف قرار دادن آلاینده‌های خاص طراحی بشن. بسیاری از کاربردها و ایفای نقش زیست محیطی نانو جاذب‌ها در زمینه تولید آب شرب و تصفیه آب و کاربردهای دیگری است که خاک و محتویات آب‌های زیرزمینی یا آلاینده‌های هوا رو هدف قرار دادند. هدف از خلق و توسعه نانو جاذب‌ها ایجاد جاذب‌هایی است که ظرفیت جذب بالاتری از جاذب‌های متداول دارند. این ظرفیت بالاتر جذب با مساحت سطح بزرگ نانو ذرات یک ویژگی تقویت شده در ماده است. برای مثال با ایجاد گروه‌های عاملی روی نانو ذرات، قابلیت همراه کردن چندین عامل مؤثر با هم و مهندسی شرایط محدود کننده در انتقال جرم به دست آمده است. در زمینه ورود نانو جاذب‌ها به شبکه آبی کشور، گروهی از محققان یک شرکت فناور با تولید نانو جاذب‌هایی تونستن سامانه‌هایی رو برای حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی در اردبیل و کرمان پیاده سازی کنن و از این طریق 5 شهر کرمان از مزایای این فناوری برای بهبود آب آشامیدنی بهره مند بشن. این سامانه مجهز به جاذب‌های مبتنی بر فناوری نانو بوده که امکان حذف فلزات سنگین با قیمت پایین رو فراهم می‌کنه، چرا که این جاذب‌ها دو مزیت عمده دارند که شامل نیاز نداشتن به تنظیم پهاش و مواد افزودنی و قدرت جذب بالا میشه و این دو مزیت منجر به کاهش هزینه فرایند شده.
رهاورد
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز و همراه برنامه رهاورد آرزو میکنم. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیمتون کردیم و در این صفحه از فرایند آب آشامیدنی سالم براتون گفتیم. همکار گزارشگرم خانم سمیه رنجکش گزارشی در این خصوص برای ما ارسال کردن که با هم میشنویم.
آب آشامیدنی که میل میکنید بیشتر از همین آبهای معمولیه که از شیر میاد یا میرین سراغ آب معدنی؟
فعلا که میریم از همین آب شیر استفاده میکنیم.
آب شیر معمولی.
ما آب معدنی میخریم همیشه.
شما چرا آب معدنی میخریم؟
چون که آبهای لوله‌کشی اصلا خوب نیستش، بدمزه است. نمیدونم تغییر کرده یا نه، ولی ما خیلی وقت آب معدنی میخوریم. دو سالی هست آب معدنی. خیلی کلور داره آب لوله کشی و یه ذره مزه تلخ هم داره نسبت آب معدنی. میگه آب معدنی بهتره.
بعد کی پیشنهاد داد؟
بابا گفتش املاح و اینا داره، آب اصلی آب معدنی بخوریم که ضرر نداشته باشه، واسه سنگ کلیه و اینا نشه.
آب به اون صورت دیگه خوب نیست، سنگ مثانه و فلان و اینا. ما اکثر آب معدنی استفاده میکنم.
چه مدته که از آب معدنی استفاده میکنم؟
فکر کنم ممنون 6 سال بیشتر. شما چتری رو بذار اونجا دوش بیاد میبینی چتری کل آهجه. و اگه ما همینو که میدوشیم و میبینیم پس بدون چون چرا اونی که میخوریم میره تو شکم آهجه هم میره تو شکم ما دیگه.
دستگاه تصفیه تو خونه از اون استفاده میکنیم.
چرا دستگاه تصفیه گذاشتین؟
برای اینکه سختی آب اینجا خیلی زیاده و ما مجبور شدیم که اینو استفاده کنیم، بخاطر اینکه رسوبی که کتری و چه میدونم کوله رو اینا میگیره.
چیا شنیدین؟ از کجاها شنیدین؟
تو روزنامه ها بیشترم من حالا پیگیری میکردم، میگفتم حالا هر از چنگایی مشاهده شده توی آب بهران نیترات وجود داره و که یه مدت گفتن آب معدنی مصرف دارید، این چیزها رو شنیدین به این شکل، ولی خب حالا اتفاقی برامون نیفتاده.
با توجه به اینکه حالا شنیدین ولی همچنان اطمینان دارید که آب تهران آب سالمیه؟
من اطمینانی که دارم از این جهته که اول اینکه خب اتفاقی فعلا برامون نیفتاده، بحث بعدیش هم میگم من بعید میدونم که حالا چون به شکل گسترده این داره استفاده میشه تو کل جامعه، حالا تو تهران به این شکل داره استفاده میشه، بعید میدونم بخوایم در نظر بگیریم که این اشکال و ایرادات رو تو این سیستمی که همه دارن استفاده میکنن مهاوا بدن دست مردم و ممکنه به حال اگه آب آلوده باشه صدمات جبران ناپذیری داره. بعید میدونم این اتفاق بیفته تو تهران.
به این آب‌های لوله کشی چقدر اطمینان دارین؟ به آب مصرفی که میخورین چقدر مطمئنی؟
بالای 90%.
همه اعضای خانواده این گونه فکر میکنن.
اصلا مطمئن نیست.
چرا؟ به چه دلیلی؟
اون چیزایی که حالا تو روزنامه نوشتن یا توی تلویزیون گفتن. از دبیرستان که ما بودیم معلم شیمیمون کلا میگفتش که آب شیر معمولی بازم خوب تصفیه نشده نسبت به اون آبای معدنی. حالا آب معدنی هم به نظر من بازم تصفیه شده نیست کلا. مثلا فکر میکردیم که املاش زیاده. مثلا اینکه یه مدتم سنگ کلی و اینا زیاد شد، همه گفتن دیگه آب معدنی بخوریم یا آب نخوریم. چون که دکترم مثلا میرفتم اونا که سنگ کلیه اینا گرفته بودن گفته بودن خاطر آبه، آبایی که املاح داشته خوردن خاطر اون.
والا این چون که حالا تو تبلیغاتشون داره میگه آب معدنی باید املاح داشته باشه، حالا تقریبا طبیعیه از چشمه های طبیعیه، ولی خب آب در اصل لوله کشی آب تصفیه شده است.
شما مشتاقین که آب سالم تری رو یا به سالم مصرف کنید؟
بله. چون سختی آبو وقتی اندازه میگیری زمانی که از شیر آب میاد با زمانی که از دستگاه تصفیه میاد کاملا فرق میکنه.
پس کیفیت آب براتون مهمه. آب سالم چه نوع آبیه؟
به نظر من آبیه که تصفیه شده باشه، نیترات نداشته باشه، املاح کمتری داشته باشه.
درسته. بتونیم. و این فناوری های نوین میتونن به سالم تر شدن آب کمک کنن؟
فکر میکنم بتونن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو
یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجهیزی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.